بسم الله الرحمن الرحیم. خب ماه مبارک رمضان به سرعت داره میگذره و به روزهای انتهایی این ماه میرسیم. اولش که شروع میشه آدم به نظرش میرسه که واو چقدر موندن روز تمام بشه، ولی حالا که به انتهاش رسیدیم میبینیم چقدر به سرعت گذشت و چقدر فرصتهایی رو از دست دادیم. ظاهراً 3-4 شب دیگه بیشتر نمونده دیگه. دعاییست از امام سجاد علیه السلام، میفرمند که بار خدایا ومحق ذنوبنا، گناهان ما رو همونطور که این ماه داره میگذره و هی این هلال ماه نازکتر میشه، گناهان ما رو هم با حرکتی که به سوی آخر ماه میکنیم همینطور نازکتر و نازکتر بکن تا وقتی که ماه منقضی میشه چیزی از ما باقی نمونده باشه. میفرماید بمحق ذنوبنا ما امحاق هلاله، همینطور که هلال ماه در محاق میره و دیگه به چشم نمیاد، ذنوب یعنی آثار عوارض گناهان ما رو همینچنین از بین ببر. وسلخ انا تبعاتنا مع انسلاخ ایامه، این روزها که داره منسلخ میشه و این پوسته مثل این که چرک و این پوسته گناه کنده میشه، از ما این زنگار رو اینها رو هم از وجود ما جدا بکن. به هر حال این موقعیت ها در طول سال، حالا یا رمضان یا ایام دیگه پیش میاد و باید از این موقعیت ها استفاده کرد. یه فرمایشی است از پیامبر که میفرماید که ان فی ایام دهرکم، در روزگار شما در عمر شما نفحاتون یک نسیم هایی میوزه، فتعرضوا لها، خودتون رو در معرض این نسیم های مهر و محبت الهی قرار بدید. روی همین سخن پیامبره که مولوی هم در مثنویش میگه گفت پیغمبر که نفحت های حق، این نسیم های حق اندر این ایام می آرد سبق، در معرضتون قرار میگیره، گوش و هوش دارید این ایام را، مراقب این ایام و فرصت ها باشید، در ربایید این چنین نفحات را، این نسیم ها را سعی کنید که از دست ندید. نفحه آمد مر شما را دید و رفت، هر که را میخواست جان بخشید و رفت. این فرصت ها میاد، هم حضور داریم در ما، ولی گهگاه آدم فرصت ها را از دست میده. هر که را برحال خواست جان بخشید و رفت. نفحه دیگر رسید، آگاه باش تا از این هم وا نمانی خواجه تاش. از این فرصت ها دائما میاد دیگه. حالا به هر حال یه چند شبی هم به پایان این ماه بیشتر نمونده، از این فرصت ها هم باید استفاده کرد و اینها رو ذخیره بقیه ایام سال کرد، یه سرمایه‌ای که با این سرمایه معنوی بتونیم انشالله بقیه سال رو به خوبی طی بکنیم. همطور که عرض کردم 3-4 شبی بیشتر نمونده، امشب شب 27 و یکی از شبهای قدر. معمولا در جامعه ما 19 و 21 و 23 رو بیشتر اهمیت میدن، ولی اهل تسنن 27 رو مهمتر میشمرن. به هر حال به انتهای ماه که نزدیک میشه این خودسازی و آمادگی به نظر میرسه که شرایط بیشتری رو فراهم بکنه. در هر حال اگر ثابت باشه شب قدر یا واقعا متغیر و شناور باشه، بستگی به وضعیت هر کدوم ما ممکنه قدر کسی زودتر یا دیرتر برسه. مهم اینه که آدم به اون اوجش، به اون تمرکزش، به اون حضور قلبش برسه دیگه، وگرنه اینا همش بهانه هستش. به این دلیل بنده فکر کردم که درباره خود قدر خدمتتون صحبت بکنم، که چون به هر حال یکی از شب‌های قدره، اینکه معنای قدر چیست. به هر حال در دو تا از سوره‌های قرآن به این شب قدر اشاره کرده. یکی همین سوره قدری است که به نامش اصلا این سوره نامگذاری شده. انا انزلناه فی لیلت القدر، ما این رو، این کتاب رو در شب قدر نازل کردیم. اول سوره دخان هم به این شب باز اشاره میکنه، ولی اونجا به جایی که اسم قدر بذاره به نام شب مبارک، انا انزلناه فی لیلت مبارکت، در یه شب بسیار پربرکتی نازل کردیم. قدر چیه راستی؟ یعنی چی شب قدر؟ قدر یعنی مقدار، یعنی اندازه. نظر لغوی شما کتابای لغت مراجعه بکنید، قدر هر چیز میگه اندازه یا اندازه گذاری یا تعیین کمیت اشیا، حالا اشیا محسوس یا نامحسوس، یعنی هندسه هر چیزی، اندازه، نظم. شب نظمه، شب اندازه است. البته ابعاد و وزن و حجم و همه اینا را میتونه شامل باشه. حالا چی میخواد بگه؟ این کتاب در شب اندازه، در شب قدر نازل شده. از واژه‌های کلیدی قرآن قدر جمعاً 132 بار این موضوع قدر در قرآن اومده. اصلا یکی از نام‌های خدا قدیره، قدیر. در ترجمه ها می نویسن خدا تواناست، ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر چیزی قدیره، ترجمه می کنن بر هر چیزی قدرت داره. در حالی که قدرت تو فارسی ما فکر می کنیم یعنی نیرو، در حالی که معنای اصلیش اندازه است. کسی که اندازه و نظم در کنترلش هست البته توانایی و قدرت داره که میتونه سامان بده، سازمان بده، مدیریت بکنه، برای همه چیزی ترتیبی قرار بده. یعنی خدا رو به این دلیل میگن تواناست، قدرتمنده، که تمام نظم و دیسیپلین جهان رو، تمام ابعاد و اندازه ها رو او قرار داده. از این 37 و 45 بار در قرآن کلمه قدیر آمده، یعنی اسم خدا که قدیره 45 بار آمده، 37 بارش با این جمله است، ان الله علی کل شیء قدیر، خداوند بر هر چیزی اندازه میگذاره، اندازه و نظم هر چیزی رو خدا قرار داده. اینم به خاطر علمشه، چون علم مطلق داره، این کلمه قدیر با علم اصولا میاد. بنابراین خدا آنچنان پادشاهی است، آنچنان مالکی است، میگه عند ملیک مقتدر، یک ملیک، ملیک مالک مطلق رو میگن، بر همه چی سلطه داره و نظم و مقدار گذاشته، یعنی در کشور وجودش همه چی روی نظم و انتظامه، بلبشونی است جهان هستی، جهان خدا. آیات زیادی در قرآن هستش که میگه همه چی روی اندازه است. خلق کل شیء، خدا همه چی رو خلق کرد، فقدره تقدیرا، همه چی رو یک نظم خاصی، قدر و اندازه خاصی بهش بخشید. یا میگه کل شیء عنده به مقدار، همه چی نزد خدا مقدار داره، هیچ چیزی بی حساب و کتاب نیست. یا انا کل شیء خلقناه به قدر، ما هر چیزی رو قدر آفریدیم. میگه اصلا هیچ چیزی تو دنیا وجود نداره مگر گنجینش نزد ماست، ان من شیء، اصلا چیزی وجود نداره، الا عندنا خزائنه، گنجینهاش، معدنش نزد ماست، و ما ننزله الا به قدر معلوم، رو اندازه میفرسیم. یعنی همطور که باران رو اندازه است، هدایت انسانها هم روی اندازه است. اما انواع چیزایی که قرآن میگه که رو نظم و حسابه، یکی شب و روزه، کاملا حساب شده است. والله یقدر اللیل و النهار، خدا شب و روز رو رو مقدار قرار داده، رو اندازه است، حساب و کتاب داره. حرکت ماه و خورشید میگه رو اندازه است. والقمر قدرناه، ماه رو قدرناه و تقدیر کردیم. حتی آدک الارجون القدیم، رو نظم هر شب یه مقداری هی نازکتر میشه، کاملا گردشش حساب شده است. نطفه انسانو میگه ما از یه نطفه خلق کردیم، من نطفتن خلقه فقدره، شما را یه نطفه خلق کردیم بعد مقدار درش قرار دادیم. خب یه نطفه اسپرم نر مرد هست، یکی هم ماده، اینا شاید 100-150 میلیون در هر ارتباط زناشویی منتقل میشه. این 150 میلیون اسپرم که حرکت میکنه به سوی نطفه به صلاح ماده، این یکیش وارد این به صلاح هسته میشه، عبول میشه، ولی این تمام اطلاعات رو در درون خودش داره، میدونه دقیقاً چقدر سلول گوشت، استخون، پوست، رگ، پی، عصب، نمیدونم غدد بدن، مو، ناخون، چشم، قلب، این برنامه رو کی بهش داده؟ در یه سانتیمتر مکعبش وقتی که 6 میلیون اسپرم وجود داره، اینا تمام اطلاعات پدر رو و جد و میره تا حضرت آدم، همه اینا رو دارن و روی نظمی داره تولید. میگه نظمو کی گذاشته؟ میگه نطفه رو خلق کردیم، یک نظمی قرار دادیم. قرآن مرتب میگه الذی خلقک فسواک، بعد تو رو تسویه کرد، فعدلک، تعادلی قرار داد، بعد تصویر کرد، بعد ترکیب کرد. همه اینا میگه رو قدر و اندازه است. میگه هو الله یعلم ما تحمل کل انثی، خدا میدونه هر مؤنثی چی رو حمل میکنه، حامله میشه، و ما تغیض الارحام، اون چه که رحم اضافه میکنه به اون نطفه نر، و ما تزداد، و هر چی که اضافه میشه، اون کروموزوم هایی که حالا ماده اضافه میکنه، و کل شیئن اندهو به مقدار، همه چی رو نظمه، رو اندازه است. زمان حاملگی هم میگه رو حسابه. فجعلناه فی قرار مکین، ما این نطفه رو در یه جای محکمی قرار میدیم، الا قدر معلوم، درست تا یه زمان مشخصی، 9 ماه و 9 روز، نه 6 ماهش میتونه بیاد بیرون، نه 2 سال میتونه بمونه. اینم باز رو اندازه است، همه چیش حساب شده است. بارانم میگه رو اندازه است، میگه و ما ننزله الا به قدر معلوم، باران رو اندازه میفرسته. شما ببینید نزولات جوی همه جای دنیا تقریبا ثابت دیگه، ایران مثلا متوسط 250 میلیمتر در سال، نمیدونم اینجا شاید 350 باشه، حالا یه 10% بالا پایین در سال میره، ولی کاملا باران هر منطقه‌ای ثابت هستش. ظرفیت دره ها، میگه ما باران رو میفرسیم، فسالت اودیتون به قدره ها، دره ها به اندازه قدرشون، ظرفیتشون باران رو در دل خودشون جا میدن. مواد غذایی رو کره زمین، میگه دقیقا رو حسابه برای همه موجودات. بارک فیها، خدا برکت داده به زمین، و قدر اقواتها، قوتش و مواد به اصطلاح خوراکیش رو اندازه قرار داده. اوامر الهی میگه رو اندازه است. رزق بندگان، 10 تا آیه تو قرآن میگه رزق و روزی هم رو اندازه است. یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. مرگم میگه رو اندازه است. میگه نحن قدرنا بینکم الموت، ما مرگ رو بین شما رو اندازه قرار دادیم. حالا از این نمونه هم زیاده، من خیلی خستتون نکنم، فقط خواستم خدمتتون مقدمه عرض کنم که وقتی میگیم شب قدر، همه چی تو دنیا رو قدر و اندازه است، هیچ چیزی نیست که فاقد اندازه باشه. بنابراین آموزش ما، پرورش ما، همینطور که سال تحصیلی تو مدارس که از اول مهر آغاز میشه، اول مهر که میرن مدرسه، معلمای تازه میان و کتابای جدید داده میشه، آموزش ها جدیده، اینطوری نیست که در طول سال باشه. به اصطلاح جیره یه سال تحصیلی اول ماه سال تحصیلیه، برای انسان هم ظاهراً این ریتم وجود داره از نظر هدایت ها. هر سال مثل این که یه امواجی، حالا ما نمیدونیم چگونه است. به پیامبرم میگه تو اصلا چی میفهمی که شب قدر چیه؟ و ما ادراک ما لیلت القدر. یعنی درک مکانیزم شب قدر برای انسان عظیم القدری مثل پیامبر هم مشخص نبوده که مکانیزمش چگونه است، این چه اتفاقی میفته. میگه فقط همینو بدون که لیلت القدر خیر من الف شهر، این از هزار ماه ارزشش بیشتره. یعنی یه عمر 83-84 سال میشه حدوداً 1000 ماه دیگه، یعنی یه عمر در جا زدن و ندانستن و نفهمیدن قابل مقایسه با یه شب فهمیدن و پیدا کردن و قدر و اندازه شخصیتی رو پیدا کردن نیستش. در قرآن 3 بار این جمله تکرار شده که من سعی میکنم عرضم رو همین 3 تا موضوع ببرم. 3 بار گفته و ما قدر الله حق قدره، مردم قدر خدا رو نشناختن. ما قدر الله حق قدره، یعنی اونطوری که باید لازمه شناخته اونطوری نشناختن. خدا رو همه قبول دارن، ولی اون قدیر بودن خدا رو، اون نظم شگفتی که برای جهان هستی گذاشته، آدم ها به اون توجه ندارن. و ما قدر الله حق قدره، این 3 بار در قرآن اومده. حالا بنده میخوام این 3 بار رو ببینم در چه موضوعاتی هستش. یکیش در چیزهای خیلی کوچیکه، یکی خیلی بزرگ، یکی هم همین مسئله وحی و هدایته. در 3 موضوع میگه انسانها به عظمت این مسئله پی نبرده. از کوچیکش شروع میکنم. سوره بقره رو خوندین، خداوند میگه که ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. خدا خجالت نمیکشه از پشه مثال بزنه یا بالاتر از اون، ولی میگه وقتی خدا از پشه مثال میزنه یه ده به همدیگه نگاه میکنن خدا از پشه مثال میزنه، یعنی انتظار دارن خدا از فیل مثال بزنه، انتظار دارن خداوند عظمتش رو در موجودات خیلی بزرگ نشون بده، نه که انسانها راحت پشه و مگس رو میکشن اهمیت نداره که این که چیزی نیست پشه. میگه ولی خداوند شرم نداره که از این مثال بزنه. در جای دیگه میفرماد که یا ایها الناس ضرب مثلا، مردم یه مثالی میخوام بزنم، خوب گوش کنید. فاستمعوا له، گوش کنید. ان الذين تدعون، اون کسانی که شما میخوانید، یعنی به جای خدا میخوانید، هر کی، اگه بت، اگه اسم و ایدئولوژی، اگه پیامبران و انبیا و اولیاس میخونین، هر کی رو میخونین به جز خدا، میگه لن یخلقو زبابن، یه مگس هم اینا نیافریدن. یعنی به این فکر میکنید که به جز خدا هیچ کسی، نه فرشتگان، نه پیامبران، نه اماما، هیچ کسی میگه یه مگس هم نتونسته خلق بکنه. ولوجتم اوله، اگر همه شونم جمع بشن نمیتونن یه مگس خلق بکنن. پس نه تنها نمیتونن، و این یسلوب همو زبابو شیعن، اگه مگس یه چیزیشونو برداره میشینه روی پوست آدم با اون خورتومش یا رو غذای آدم، مگس این مقدار برمیداره دیگه. لایی هستن، هرگز نمیتونین ازش بگیرید. کسی تا حالا تونسته چیزی که مگس برمیداره بگیره ازش؟ اصلا همون موقع که با خورتومش برمیداره تغییرات شیمیایی توش ایجاد شده، اصلا کسی نمیتونه بگیره. ضعف طالب و المطلوب، هم طالب ضعیفه هم مطلوب، همون پشه ضعیفه، هم تو که نمیتونی وقتی میدوزه چیزی رو ازت ازش بگیری. که انقدرم انسان ها خودشون رو مهم میدونن، نمیتونی از دست مگس چیزی رو بگیری. خب این پشه و مگس خیلی چیز بی اهمیتی به نظر میرسه. من یه متنی چند روز پیش دیدم، یه تیکایشو براتون میخونم راجع مگس. این در واقع یه تحقیقی است که دانشمند فرانسوی کرده، 10 سال رو مگس کار میکرده. میگه مگس 2 تا چشم داره، هر کدومش 3000 تا چشمه. مگس 6000 تا چشم داره، چشمش مرکبه، یعنی 6000 عدسیه. زیر هر کدوم از این عدسی‌ها 8 تا سلول عصبی وجود داره که این اطلاعات رو میگیرن. یعنی 6000 ضرب در 8، 48000 گیرنده دوربین دائما دارن اطلاعات مگس رو میگیرن، میفرسن به مغزش. مغز مگس قد سر سوزنه. 48000 دائما فرستنده پالس های الکتریکی میفرسن به مغز به این کوچیکی تا او بتونه مثل پایلوت، مثل به اصطلاح خلبان، موقعیت خودش رو تنظیم بکنه. میگه این سلول ها بیش از 1,000,000 کانکشن با هم دیگه دارن، تمام اینا دارن با هم حرف میزنن، ارتباط دارن. 1,000,000 کانکشن تو مغز به این کوچیکی وجود داره، ارتباط های همه اینا با هم دیگه. 48000 تا هستن ولی انواع ارتباط ها با هم دیگه دارن. 60 تاش کشف کردن که حرکتیه، نه که مگس و خیلی حیوانات دیگه میگیرن دائما در معرض شکاره، خیلی باید بتونه مانور بده. میگه هم مستقیم میره، هم چپ و راست میره، هم زیگزاک میتونه بزنه، هم پاپیونی میتونه بره. انواع حرکت ها رو داره که بتونه مانور بده. چطور یک مگس؟ این 10 سال رو این کار کردن، ربات هایی هم ساختن که بتونه از این تقلید بکنه. حتی اینا رو بردن روی ساختن هواپیما با هلیکوپتر، استفاده کردن از تمام شگفتی های درون مغز مگس. به نظر میگه مگس که دیگه، حالا مگس دیگه. حرکت های طولی، عرضی، گردشی، ضربدری، پس و پیش، همه اینا رو مانورایز که میتونه یک مگس بده. مگس حرکت چیزی که باید حرکت کنه تا ببینه، ولی برای این که بتونه ببینه یه حالت ارتعاشی به شبکه چشمش میده، یه وایبریشنی داره که بتونه با این 6000 تا دوربینی که نصب شدن به صورت پرسپکتیو اون چیزی که در مقابلش هست تشخیص بده. روی سر مگس میگه یک سیستم کنترل کننده پرواز، آتو رگولیشن، یعنی هواپیمایی که بدون خلبان دارن میرن. روی مغز به این کوچیکیش، رو سرش یک به اصطلاح سیستم کنترل پرواز وجود داره که هم سرعتش رو تنظیم میکنه و مانع سقوط مگس یا برخوردش با اجسام میشه. میگه هنریست که توی صنایع هوایی امروز این رو مورد تقلید قرار دادن. خب اینی که پس یه سلسله آیاتی هست، یک سلسله شگفتی هایی هستش که تو چیزهای کوچیکه ما تشخیص نمیدیم. میگه ما قدر الله حق قدره، دنبال همون آیه که داره میگه که مثالی زده میشه، گوش کنید، یه مگس رو نمیتونن دیگران خلق کنن، نتیجه که میگیره اینه، ما قدر الله حق قدره، خدا حق مردم این قدرت خدا رو، این نظمی که قرار داده نشناخته. این یه موضوع. موضوع دوم حالا بزرگ هست، چیزای بزرگه. میگه که یوم نطف سما که تی سجل للکتب، روزی که این آسمون رو این میبندیم. اون موقع ها کتاب که نبود، نامه که مینوشتن، یادتونه که تومار که مینوشتن، لوله رو مثلا پادشاه یه چیزی مینوشت، بعد یک پیک میرفت برای مردم باز میکرد میخوند، اینجوری میخوندن دیگه. توش جهانم اول میگه بسته بود، ما بازش کردیم، بیگ بنگ اتفاق افتاد، جهان از یه نقطه آغاز شد دیگه. اول کوارک ها و الکترون ها و بعد نمیدونم پله پله رفت جلو و اتم به وجود آمد و بعد کهکشان ها. میگه از یه نقطه آغاز شده، در نهایت هم این بسته میشه. میگه همونطور که بار اول خلقش کردیم برمیگردونیم، کما بدعنا اول خلقن نعیدهو، همونطور که آفریدیم برمیگردونیم. وعدن علینا انا کنا فاعلین. میگه ما قدر الله حق قدرهی، نشناختن این قدرت رو، این شگفتی های اندازهی که از یه نقطه آغاز شده و بیلیون کهکشان وجود داره، تو هر کدوم میلیون ها خورشید و همه چه نظمی است. میگه در حالی که همه این آسمان ها و زمین در ید قدرت خداست. و ما قدر الله حق قدره. پس دومین موضوع همین شگفتی هاییست که در جهان بیکران وجود داره. امروز مطلبی رو تو اینترنت دیدم از جناب استیفن هاکینگ که خب میشناسین دیگه، فیزیکدان برجسته بریتانیایی است، کتاب جدیدی نوشته. میدونین که یه فلج دیگه، تمام بدن فلجه، و ولی تقریبا معروفترین دانشمند فضایی دیگه رو کهکشان ها کار میکنه. کتابی اخیرا نوشته به نام طرح عظیم، که در این در واقع من قسمتایشو میخونم، که در واقع گفته کهکشان خودشو خلق کرده. میگه که کهکشان میتواند خود را از هیچ بسازد، روند خلق بدون مقدمه و یکباره وجود کهکشان و هستی ماست. هیچ ضرورتی ندارد که خداوند را برنامه ریز و مسئول آفرینش بدانیم. قبلا نظرش غیر از این بود، ولی در این نوشته جدیدش منکر شده. در واقع میگه که فیزیک ثابت میکند که اصلا لزومی ندارد که خدا را در مسئله آفرینش کهکشان دخالت داد. اگر ما یک فرضیه همه جانبه و کامل را در مورد پیدایش عالم کشف کنیم، این مهمترین پیروزی انسان خواهد بود، چون ما قادر خواهیم بود که درون ذهن خدا را بشناسیم. بله، حالا به هر حال نظریات مفصل من خیلی وقتی رو نگیرم. یکی دیگه از پروفسورها یه پاسخی بهشون داده، پروفسور اریک پریست، میگه که ما همواره به دنبال یافتن پاسخهای قانع کننده به سوالات بسیار پیچیده‌ای هستیم. گاه دانش ما در برابر این سوالات و ناشناخته‌های عالم هستی چنان ناچیز است که آدمی احساس شرم می‌کند. اینم در واقع که پروفسورای استاد دانشگاه کمبریج هست و رئیس این مراکز علمی، میگه ما احساس شرم میکنیم که انقدر نادانیم. با این همه طرح ادعاهای مبهم و اثبات نشده نیز نمیتواند به کنجکاوی و جستجوی علمی ما کمکی بکند. در این حال میگه ما هم همینجوری نمیتونیم بپذیریم، بهتر فکر کنیم. ممکن است آنطور که دانشوران معتقدند فیزیک با تکیه بر ریاضیات که ملکه تمام علومه پاسخگوی تمام سوالات علمی نباشه. میگه که خب زیست شناسی، نمیدونم شیمی، اینا میتونن مکمل باشن. میگه علوم نمیتواند به بسیاری از سوالات مهمی که در برابر انسان وجود دارد به شکل همه جانبه و دقیقی پاسخ دهد. امثال این جواب آقای استیفن هاکینگ داره میده. یه اصلا در قلم رو به علم نیست. ما اصلا شرم داریم که بگیم ما چیزی میدونیم. به عنوان مثال علوم چگونه میتواند ذات زیبایی و عشق را توضیح دهد؟ ساده، خیلی ساده. مهر مادری جاش کجاست؟ کجاست اصلا؟ مال کدوم سلول مغزه؟ کی گذاشته؟ خود به خود به وجود آمده؟ عشق علاقه غریزی که وجود داره بین انسان‌ها و حیوانات از کجا اومده؟ شاید تاریخ، فلسفه، الهیات رشته‌های مناسب‌تری برای پاسخگویی به این سوالات باشن تا فیزیک. میگم ما اینا رو متن نمیتونیم پاسخ بدیم. چطور میتونیم بگیم که کهکشان هم خودش به وجود اومده؟ اگر فیزیک کهکشان به یک نظریه واحد برسد، شاید در آینده پروفسور هاوکینگ و افرادی نظیر وی بتوانند چگونگی پیدایش را پاسخ دهند. یه روزی ممکنه علم پیشرفت بکنه، بگیم چطور شده کهکشان ها به وجود آمدن، ولی مسلماً قادر نیستند که چرایی پیدایش را حل کنند. چرا آفریده شده؟ چرا همینجوری خود به خود به وجود آمده؟ برای چی؟ حالا دلایل علمیشو ممکن آدم پیدا بکنه. ایشون میگه که در گذشته شاید خیلی از فلاسفه ادیان در توضیح جهان هستی هر کجا با سوال یا مشکلی غیر قابل توجیه روبرو میشدند، حل این معما را به خدا نسبت میدادند. اصطلاحاً میتوان به این روش گفت خدای ماسمالی تردیدها. این در این حالی که نظریات هاکینگ رو رد میکنه، اون نظریاتی هم که همه میگن خب خدا، میگه اینم ماسمالی کردنه، چرا فکر نمیکنین؟ این خودش معتقده خالقی هست، ولی میگه اینطور غیر مسئولانه برخورد کردن و پایه های علمی رو ندیده گرفتن، اینم ماسمالی کردن جهانه. بله، اصطلاحاً میتوان به این روش گفت خدای ماسمالی تردیدها. اما در دین باوری امروزی و مدرن این روش دیگر جایی ندارد که بگیم کلیسا اینو گفته، پاپ اینو گفته، ولی فقیه اینو گفته. کسی به آن اتکا نمی کند. شاید پروفسور هاوکینگ تا همین اواخر چنین اعتقادی داشته و اکنون که برای سوالات خود پاسخی نمی یابد، دیگر نیازی هم به باور به نقش خدا نمی بیند. میخواد بگه امثال هاوکینگ یا دیگران تربیت شده همین کلیساها، همین افکار، همین پاپ و کاردینال و اسقفا هستند. دینی که میگه دنیای امروز عرضه کرده، دینی که توی کلیسا و به اصطلاح خاخام ها و آخوندا و غیره، این زیر علمه، پایین علمه، نمیتونه مثل هاوکینگ ها رو قانع بکنه. طبیعتاً وقتی که میرسن به این نزد های شگفت میگن نه نیست، ولی کدوم خدا رو انکار میکنه؟ خداوندی که بسیاری از مردم و پیروان ادیان به آن باور دارن خدای ماسمالی تردیدها نیست، بلکه خدایی است که به سوالات غیر علمی در مورد چرایی عالم هستی و اعجاب آن و همینطور مزایای داشتن یک زندگی خوب پاسخ میدهد. این مردمان از پیشرفت‌های علمی نیز استقبال کرده و بسیاری از آنها را می‌پذیرند، چون علوم زوایای خارق‌العاده زیبایی، تنوع و اعجاب کهکشان و هستی را توضیح می‌دهد. آخرشم این اریک پریست میگه هیچ کس نمی‌تواند ثابت کند که آیا خدا وجود دارد یا وجود ندارد، اما می‌شود این سؤال را مطرح کرد و پاسخ گفت: آیا وجود خدا با تجارب شخصی هر فرد تناسب و انطباق دارد یا نه؟ باور و یا ناباوری به خدا به آگاهی و وجدان هر یک از ما بستگی دارد، ولی برای بسیاری از ماها وجود خدا یک عامل بسیار مهم در قنای زندگی و هستی ماست. به هر حال آقای استیون هاکینگ او معتقده که میلیون ها میلیارد ها جهان بوده، همه از بین رفته، همه بی نظم بوده. حالا که این یه جهان ما نظم پیدا کرده، طبق قانون احتمالات دیگه، کهکشان خودش به وجود آمده، جاذبه وجود داشته، خودش به وجود آمده. خب جاذبه رو کی به وجود آورده؟ کی به جاذبه این شعور رو داده که این عظمت رو بیافرینه؟ اینا رو دیگه پاسخ نمیده. تون محیط های دانشگاهی هم که اگه بگه خدا، چون اونجا باید ثابت بکنن. خدا هم که یه موضوع فیزیک و شیمی نیست که قابل اثبات باشه. در قرآن هم هیچ خدا رو اثبات نکرده. میگه این کتاب هستی رو بخوان. بارها عرض کردم اول سخنی که به پیامبر گفته میشه میگه اقرا، بخوان. نه که چیزی رو بخوان، پیامبر که سواد نداشت. بارها این عرض کردم جهان رو بخوان، ربوبیت رو بخوان، اون کسی که داره اداره میکنه، اون کسی که انسان از یک نطفه آفریده. باید خواند و باید دید، قرآن در مورد ابراهیم هم همین رو میگه، میگه کذالک نوری ابراهیم ملکوت سماوات و الارض. او این ملکوت رو دید، چشمش باز شد، چشم بصیرتش روی جهان هستی باز شد. پس مهم در واقع خواندن این حقایق، فهمیدن این حقایق است که چشم خردها از دیدنش غافله. خب پس اینم دومین بود. اما سوم چیزی که هست، من در مورد دومی اینم خدمتتون عرض بکنم، همین مسائل به اصطلاح بی‌نهایت بزرگ‌ها، هم بی‌نهایت کوچیک‌ها هستش که شگفت‌آوره، و هم بی‌نهایت هم بزرگ هم کوچیک. اخیراً دانشمندان ستاره‌شناس شروع کردن به همکاری با دانشمندان ذره‌شناس، به این نتیجه رسیدن که در بیگ بنگ، چون جهان از ذرات بسیار بسیار کوچیک آغاز شده، ذرات زیر اتمی، و بعد گسترش پیدا کرده، ما برای اینکه جهان کهکشانها رو بشناسیم باید بریم سراغ مسائل بسیار بسیار ریز و نادیدنی. اینم باز دانشمندان اخیراً کشف کردن. ببینی یه هسته اتم از یک پروتون، هسته یه به اصطلاح مثبت که بار مثبت داره تشکیل شده، و نوترون که منفیه، دور این رو این الکترون ها دارن میگردن. درست همین نظمی که در این منظومه شمسی میبینیم، یه خورشیدی وسط ستارها، زمین و بقیه ستارها دارن میگردن، یه نظمیه که ما این ور اون ور نمیریم. به تعبیر قرآن میگه کلون فی فلکن یسبحون، هر کدوم توی مداری دارن میرن، این ور اون ور نمیرن. میلیون ها میلیون کهکشان و منظومه وجود داره مثل منظومه شمسی، اینا به هم نمیخوره، چه نیروی ما رو نگه داشته. بین حالا خود این تازه پروتون و نوترون از ذرات بسیار بسیار کوچکتر به نام کوارک تشکیل شده، خود اون از میلیون ها کوارک، این ذراته که حالا دیدم که نمیشه، اینا همش چیزای به اصطلاح دوربینای اتمیه. میگه یه نیروی در واقع وجود داره، نیروی هستهی ضعیف، که همه اینا رو در بین خودش نگه داشته. از عجایب اینه که اینو تازه کشف کردن، بین تمام این ذرات گفتگوه، یه دایالوگ وجود داره، همه با هم تلپاتی دارن. میشه باور کرد در این ذرات فوق‌العاده ریز که از اون پایین‌تر نیست، میلیون ها میلیونش درون یک اتمه. میگه همه اینا، بذارید من براتون اینا بخونمش. بله، میگه از نکات شگفت‌آوری که اخیراً در کوانتوم مکانیک کشف شده است، وجود نوعی تلپاتی و دیالوگ و تبادل اطلاعات با سرعت بیش از نور میان ذرات درونی اتم است، که حتی از فاصله دور نیز میتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و طول موج مساوی پیدا کنند. این ویژگی ذرات را که هنوز دلیل آن معلوم نگشته، پیچیدگی حیرت‌آور، اینتریکیشن نامیدن، به فرانسه سرته شاید اینتریکاسیون باشه، این حالا تو انگلیسی من ندیدم این کلمه باشه، شباهتی شبیه آنچه در دو قلوهای با کروموزوم مشترک میابیم. یه آزمایش دیگه کردن، دو تا ذره رو، یکی رو از یه میدان مغناطیسی عبور میدن، تحت تاثیر اون میدان قرار میگیره که عبور نمیدن، اونی که عبور ندادن عیناً خاصیت این یکی رو میگیره. دو تا ذره در واقع اتم، این از اون میدان عبور کرده ولی تلپاتی داره با اون یکی، یکی هم فرم او رو میگیره. این نظم شگفت و حیرت آور رو کی قرار داده؟ یعنی هم در دنیای بسیار بالا و هم در دنیای پایین این نظم شگفت‌انگیز وجود داره. حالا یه ده این نظم رو میگن خودش به وجود آمده، که حتی این گفتگوها و دیالوگ بین اون ذرات فوق‌العاده ریز هست. بعضی هم معتقدن که نه، یک آفریدگاری، یه چیزی بیرون از ماده وجود داره که این ماده رو آفریده. خب دوتاش از این سه موردی که عرض کردم که ما قدر الله حق قدره، یکیش بی نهایت بزرگ هاست، یکی هم بی نهایت کوچیک ها، و سومیش راجب همین شب قدر ماست. اینم می فرماید که ما قدر الله حق قدره، قدر خدا رو نشناختن. از قالو ما انزل الله علی بشر من شیئن، وقتی گفتن که خدا هیچی برای هیچکی نفرستده، این حرفا چیه؟ وحی چیه؟ پیامبری چیه؟ الهام چیه؟ جای دیگه هم باز آمده میگه ما قدر الله حق قدره، الله یستفی من الملائکه و رسلا و من الناس ان الله سمیع بصیر. پس این شب قدری که درش این همه شک و تردید داریم، مثل بقیه نظم ها و شگفتی هایی که در جهان برقراره، اونم میگه نظم فوق العاده ای داره. همینطوری که دانشمندان این همه تلاش کردن برای شناخت این شگفتی های ماده، حالا بر بی نهایت بزرگ یا کوچیک ها، متاسفانه دینداران در شناخت وحی و الهام تحقیق آنچنان نکردن. طبیعتا ما درست نمیشناسیم. اونم همینقدر عظمت و پیچیدگی داره. به هر حال من خدمتتون خیلی تستی ندم، یه شعر کوتاهی از مولوی میخونم برای حسن ختم عرایزم. میگه دیده را نادیده خود انگاشتم، فکر کردم خیلی چشم بصیرتم باز و همه چی رو خودم میفهمم، مثل بسیاری از این دانشمندان. باز زنبیل دعا برداشتم، شب قدر و این ایام آدم سبد برمیداره بره خرید بکنه، این ایام هم در واقع میخواد از لطف خدا خرید بکنه. چون الف چیزی ندارم ای کریم، الف صاف دیگه هیچی نیست، میگه فلانی الف بچه هست دیگه نیست، میگه چون الف چیزی ندارم ای کریم، جز دلی دلتنگتر از چشم میم. میمی که می نویسین چقدر این بسته است میمش. میگه مثل من یه الفم، بصیرتم مثل این چشم میم تنگه. این الف وین میم ام بود ماست، الف رو با میم بذاری میشه چی؟ ام. ام یعنی اصل دیگه، اساس. مادرم میگن ام چون اصل و اساس از اون متولد میشن. یعنی میگه تنها سرمایه‌مون، اساسمون اینه، یه الف یه میم. الف که هیچ چی نیست، میم هم انقدر تنگ نظره. این الف بین میم ام بود ماست، میم ام تنگ است، الف زو نرگداست. انقدر این چشمش بسته است، اونم مثل گداست، هیچ چی نداره. این الف چیزی ندارد، غافلی است. میم دلتنگ آن زمان عاقلی است. اون موقع هم که عاقلیم، تنگ نظریم، فقط خودمونه میبینیم. در زمان بیهوشی خود هیچ من، وقتی هم که هوش داریم و عقل داریم و دانش داریم از این حرفا میزنیم. در زمان هوش اندر پیچ من، اون موقع که هوش دارم حرفای پیچ در پیچ عجیب غریب میزنم. هیچ دیگر بر چنین هیچی منه، نام دولت بر چنین پیچی ننه. انقدر ادعا نکن. خود ندارم هیچ به سازد مرا، که ز وهم دارم است این صد اناب. دوچار توهم شدم، فکر میکنم خیلی میدونم و خیلی دارم، این صد تا ادعاهایی که دارم. در ندارم هم تو داراییم کن، رنج دیدم راحت افزاییم کن. خب ببینیم اونایی که چشمشون باز شده، این آگاهی ها رو پیدا کردند، با این زبان با خدا سخن میگن. برحال این موقعیت ها به سرعت همطور که عرض کردم میذاره. یه دعای کوتاهی خدمتون میکنم از امام سجاد. میفرمد خدایا اللهم ان کان لک فی کل لیله من لیالی شهرنا هذا رقاب یعتقها عفوک. خدایا در این شب هایی که گردنهایی از اسارتهای دنیایی توفیق پیدا کردن خودشون آزاد بکنن. فجعل رقابنا من تلک رقاب، خدایا گردنهای ما رو هم آزاد بکن از این بندهای اسارتی که تو دنیا ما رو به سمت خودش دارن میکشن. بفرمد که وجعلنا من عبادک الصالحین، خدایا توفیق بده ما هم از بندگان صالح تو باشیم. الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، اونایی که میراث بر فردوس برین تو خواهند شد که جاوید در اون خواهند بود. الذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجله انهم الی ربهم راجعون، خدایا ما رو از کسانی قرار بده که همه اون وظایفی که به عهده‌شون هست انجام میدن، تمام اون حقوقی که باید به دیگران بدن میپردازن، ولی باز مغرور نشدن، باز سیر نشدن، باز احساس نکردن که دیگه ما دیگه همه کارمون رو انجام دادیم، یعنی همچنان تشنگی و نیازشون باقی است. چرا؟ برای اینکه میدونن انهم الی ربهم راجعون، میدونن که دارن کجا میرن. این تعبیری است که من بارها عرض کردم، از زبان حضرت علی است، فرمود آه من قلت زاد، وای بر من، وای بر من از این کمی زاد و برگ و توشم، برای اینکه طول الطریق، راه طولانی در پیشه و عظیم المورد، عظمت جایی که آدم باید وارد بشه نزد خدا، وقتی یه سفر ابدیه به تناسب او باید تدارک دید. می فرماید خدایا ما رو از کسانی قرار بده که الذین یسارعون فی الخیرات، در کارهای خوب مسابقه میذارن، سر از پا نمیشناسن، با هم رقابت میکنن. و هم لها سابقون، و اهل سبقت گیری و مسابقه در کارهای خوب با هم دیگه. به هر حال عید فطر هم نزدیکه، ان شاء الله خداوند توفیق بده با دستاوردی فراوانی که در این ماه کسب کردین، این انرژی و پتانسیلی بشه برای سال آینده. این توفیق رو خداوند عنایت بکنه سال آینده با یک آمادگی بیشتری به استقبال ماه مبارک رمضان بریم و جبران بکنیم کوتاهی هایی که در این بار کردیم. ان شاء الله خداوند قیام و صیامتون، طاعات و عباداتتون رو در این ماه مقبول درگاه خودش بگردانه. آمین رب العالمین.